بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا منا إنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون أبا آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. خدمت عزیزان و حضار گرانقدر، گفتار ما آیات نورانی سوره واقعه است. دیشب در ادامه آیات این سوره گزارشی رو از اصحاب و شمال، فریب خوردگانی که متاع گران و بها وجود خیش رو ارزان فروختند، از جان و نفس نفیس خودشون استفاده نکردند و خبائس رذائل و زشتی ها در وجودشون غالب شد. اونها که شومی های وجود و روح و جان و نفس در اینها جلودار و تعیین کننده بود و با همین شیوه زندگی کردند تا پایان، هیچ به خود نیامدند، تکانی نخوردند و بر همین شیوه جان رو به جان آفرین تسلیم کردند. اینها اصحاب شمال بودند که هر روز اینها گفتیم. اما ملاحظه فرمودید که اون مقداری که خداوند برای گروه های پیشین، اصحاب الیمین، پیشتازان و سابقون سخن فرمود در این مورد نگفت، کوتاه. از عذاب و قهر این جماعت فرمود اما نه بسیار زیاد، با اون حلاوتی که در اونجا گفته شده بود، نه اینجا یه مقداری به اختصار گفته شد و شاید این به هر تقدیر تقدم رحمت خداوند بر غضب اوست. و از سوی دیگر هنگام که از سابقون رو خوندیم، جلوداران و پیشتازان و اصحاب الیمین و اون گروه مبارکی که با زیبایی ها و حسنات و خوبی ها زندگی کردند، دیگه جایگاه اینا رو حضرت حق مطرح فرمود، چنینند و چنانند این موقعیت رو دارند. همینجا بسنده شد سخن. اما در مورد اینها وقتی که می‌فرماید اینها فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، اونهایی که توضیح دادم دیشب خدمت دوستان، بعد علت رو مطرح می‌کند حضرت باری تعالی چرا اینها این جایگاه رو دارند. چون اینها انهم کانوا قبل از ذلک مترفین. در موردهای قبل اینطور نبود. یه تأملی بکنید و توجه بفرمایید چرا؟ وقتی که صحبت اون پیشتازان و فرو رفتگان در نعمتهای الهی بود، علت مطرح نشد. اما اینها که به عذاب وارد میشن، علتش رو مطرح میکنه خداوند. این بسیار دقیق است. شما اگر کسی رو میبینید آزاد و راها در خیابان در حال حرکت هست، با آسودگی نمیگید چرا این انسان داره آزادانه قدم میزند. اما اگر دیدید نیروی انتظامی دست کسی رو گرفت درون ماشین کرد، میگید چرا این رو دارن درون ماشین میکنن، چرا این رو دستبند زدن، چرا این رو به زندان میبرن، چرا به دادگاه میخوانند. شما در قبال آزادی و رهایی علت نمیخواهید، اما در قبال محدودیت و عذاب و گرفتاری علت رو جویا میشید. مثل اینکه خدا وجود ما انسانها رو همین طور آفریده است. مثل اینکه اصل اول رهایی است، نعمت است، بهشت است، رضوان الهی است. اگر کسی از بهشت پار برون میگذارد و به عذاب خداوندی وارد میشود، علت اون رو باید بررسی کرد. بلا اینکه انسان ها همه برای بهشت آفریده شده اند، همه برای رحمت خداوند خلق شده اند. اگر کسی به جهنم پا می نهد، این رو باید جستاری داشت و بررسی کرد که چه می شود آدمیان از اون مسیر خلقت خودشون خارج می شن و پا به این مقامات شوم و نامبارک می گذارن. به همین خاطر اینها مورد بررسی قرار گرفت و علت کاملا جستجو می شود، تحقیق می شود، آسیب شناسی به عمل می آید و برای دیگران درسی است که این رو ببینند و با آن زندگی کنند. دیشب گفتیم مشکل اول اینها این بود که این جماعت انهم کانوا قبل ذالک مترفین. اعتراف رو توضیح دادیم، گفتیم فرو رفتن در نعمت، توسع در نعمت رو طرفه می گویند. مترف و مترف کسی که به تمام وجود در لذت ها فرو رفته است، فقط کامجویی می داند از دنیا و بس. من یه توضیح مختصر عرض می کنم برای تکمیل مطلب و ادامه گفتار امشب. التفات و توجه دارید عزیزان، خداوند نعمت ها رو در دنیا برای به نمایش نهادن و هنر نمایی کردن نیافریده است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. خداوند نعمت ها را آفریده است برای بندگان، برای استفاده ما. حضرت باری تعالی لذت ها را، کامجویی ها را، تمتعات را به سر بردن با اقسام و انواع نعمت هایی که در دنیا قرار داده است، این رو در مسیر زندگی ما نهاده، جزء برنامه زندگی ماست، مانند خود کلیت دنیاست. دنیا همین هاست به ظاهر، اما نکته مهم این است که این مسیر رو خداوند سبحان قرار داده است، این ابزارها رو در اختیار ما قرار داده است، اما هیچ کدام از این ابزارها حق ندارند و نباید مانع مسیر ما باشد و سنگ اندازی در مسیر سعادت و کمالی کند که آدمیان به سوی او گام برمی دارند. این مشکل کار است. مترف کسی است که دو مشکل دارد. یک این که فرو رفته است، تمام همتش لذت دنیا شده است، این فراموش کرده است که اینها یه مقدماتی بیش نیست، اینها یه ابزاری بیش نیست برای گامهای برتر. اینها ما رو تجهیز میکند برای اون پرشها، جهشها و اون حرکتهای شتابان به سوی مقصد حقیقی و پایانی وجود انسان. دنیا رو خداوند سبحان نیافریده است که آدمیان سرخوش به اون باشند و پایان هم مهمتشون همین باشد. مطرف این است. مطرف کسی است که فرو رفته در نعمت‌های دنیاست و دنیا رو برای دنیا می‌خواهد. و حالی که می‌دانیم شهوت دنیا مثال گلخن است. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. حکایت شهوات دنیا و نعمت‌های دنیا مانند حمام است عزیزان. درون حمام که می‌نگرید انسان‌ها آمدند و با این آب گرم حمام خودشون شستشو میکنن، تطهیر میکنن، پاکیزه میکنن، سرتن میشوین. اونگاه پاکیزه و زیبا و لطیف با تراوت از حمام به در میآیند. اما یه گروهی هم هستن که در تون حمامند، اونها گلخنتاب حمامند. اینها گل رو یعنی آتش رو شعله ور میکنن. اونها که از حمام بیرون میان از اون آب گرم استفاده کرده پاکیزه و تمیز، اونی که از گلخند حمام بیرون میآید همیشه اون شکل خاص رو دارد و گلخندی است، چنین حالتی را دارد. نعمت‌های دنیا این چنین است. یه عده‌ای با نعمت دنیا خود را می‌شویند، یه عده‌ای خود را آلوده می‌کنند. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و میزان و زن. اینها نیست، اینها مشکل نیست. مشکل این است که انسان از این نعمت ها استفاده کند و فروی در این نعمت ها برود و غفلت از مسیر زندگی به حقیقت برتر برای او دست دهد. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. هنگامی که مال انسان رو میبرد این خیلی مال خوبی است، وقتی ما مال رو میبریم مال بدی است. دنیایی که سوار ماست دنیای بدی است، دنیایی که ما بر او سواریم دنیای بسیار خوبی است. دنیا یا فرمانده است یا فرمان بر. دنیایی که فرمان میدهد بسیار بد است، دنیایی که فرمان میبرد بسیار خوب است. دنیا یا تغییر دهنده است یا تغییر پذیر. اگر تغییر میدهد دنیا ما را بسیار بد است، اگر تغییر پذیر است از محرکات ما و ما دنیا را تغییر میدیم بسیار خوب است. این سری است که خداوند بارها در قرآن مطرح میکند. دنیا به ذاته که نکوهش ندارد، مذمت ندارد، نعمتهای دنیا که بد نیست استفاده از اون، اما اون نعمتی که انسان رو به خود مشغول میکند، باز میدارد از مسیر اصلی چیست؟ دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و میزان و زن. این است حکایتی که مطرح میشه. دوم، مطرف اون کسی است که تکیه میکنه بر نعمتهای دنیا. فراموش نکنیم عزیزان، اون کسی که بر نام، بر نام، بر جاه، بر شهوات تکیه میدهد، نه اون که و توکل علی الحی الذی لا یموت. ناپایداری و بی‌اعتباری نعمتهای دنیا مسلم است. یه وقتی از نبی مکرم سوال کردن یا رسول الله، آیا یه شعری و سخن حکمت‌آمیزی رو از عرب جاهلی ممکنه برا ما بگید؟ آیا در جاهلیت عرب شعر حکیمانی میشناسید؟ رسول خدا فرمود اگر باید بگویم میگویم اصدق کلمت قولها الغرب قول نبید، صادقانه ترین سخنی که در عرب جاهلیت میشناسم قول شاعر اینها لبید شاعر جاهلی است که گفته است الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، هر آن چه جز خداست بوی بطلان دارد و هر نعمتی جز نعمتهایی که رنگ الهی دارند اینها فانی است. نمیشه بر فانی تکیه زد عزیزان. جاه رفتنی است. این تخت رو میدهند میگیرند، این مقام رو میدهند فردا میگیرند. برادر محترم ضمن تشکر برخیزید که دیگران بر این مسند میخواهند تکیه بزنند. بر این مسند غیر پایدار نمیتوان تکیه زد، بر این عنوان و جاه غیر پایدار نمیتوان تکیه زد. بر بازویی که فردا چروکیدگی اون رو میگیرد و توانی در اون باقی نمیماند نمیتوان تکیه کرد عزیزان. مطرف کسی است که این اشتباه رو در جهان بینی دارد. مطرف کسی است که توانایی های خودش رو صرف دنیا میکند. ابیاتی که خوندم بیت دیگه هم دارد بسیار زیباست. آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. اگر آب رو درون کشتی بریزند از بین می رود، اما آب وقتی زیر کشتی است کشتی رو می بره جلو. دنیای راکب، دنیای مرکوب، دنیایی که ما بر او سواریم، دنیایی که بر ما سوار است. آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب اندر روی کشتی، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اینو خداوند سبحان مطرح میکند. تکیه کردن بر دنیای بی اعتبار و گم کردن سرفصل زندگی است که نام این اعتراف است. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینها در دنیا به طرفه گذراندند عمر را. اینها فرو رفتند در این نعمت ها، در این زرها، در این زورها و در این اعتبارها. این یک مشکل. دومی که اینها داشتن که دیشب توضیح دادیم گذرا رد میشن و کانو یا سرون علی الحنف العظیم. اینها اصرار میورزیدن. ببینید اشاره کردم، باز هم تکمیل میکنم عزیزان، گناه چیزیست، عصیان چیزیست، اما اصرار بر گناه چیز دیگریست. از اصل گناه بدتر و پلیدتر اصرار بر گناه است. اینه که انسان اشتباه کند و بر اشتباه خود پافشاری کند و تکرار کند اشتباه رو. این خیلی زشت است. اگر آدمی بالاخره میگوییم انسان محل نسیان است، محل خطاست، میدانیم که ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، اما این هنر آدمیان بود از روز اول. ما به تفاوت بین ما و ابلیس همین بود. وقتی که ابلیس اشتباهش رو مرتکب شد گفتن چرا چنین کردی، حجت موجهی برای خیش آورد. من گمان کردم، چنین میپندارم، رای من بر این است که شما خدای سبحان من رو از نور آفریدی، آدم رو از جل آفریدی، خاک آفریدی، اون تیره است، من روشنم، من چگونه بر او سجده کنم، من از او برترم، انا خیر من. شروع کرد یه سخنرانی مفصل و یه مقاله رو به خداوند تحویل دادن و کنفرانسی رو اجرا کردن در حضور حضرت باری تعالی. به آدم گفتن چرا خوردی، مگر نگفتیم نخور از اون؟ دستا رو بالا کرد، تسلیم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای قبول کردم، زشتی مرتکب شدم، عجله کردم، حریصی دامن منو گرفت، میپذیرم، اما از پیشگاه حضرت تو طلب رحمت و بخشش میکنم. آدم آدم شد به این ادب، ابلیس شیطان شد با اون گستاخی. اصرار بر گناه خط شیطانی است، اصرار بر اشتباهات خط شیطانی است. عزیزان، یه جمله‌ای رو الان در دانشکده خدمت دوستان عرض می‌کردم. ببینید، ما همه چیز رو در زندگی نمی‌توانیم تجربه کنیم عزیزان، این غلطه. انبیاء الهی اومدن که این خطوط قرمز زندگی رو روشن به ما مطرح کنن. یه شعری بود زمان میگفتن بالاخره اگر انسان بخواد خوب زندگی کنه آن است که دو عمر داشته باشد، با یک اون تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بستن به کار. ما که عمرمون کفاف نمی کند، ما که فرصت اینقدر نداریم، عقلانی نیست که ما بخوایم همه چیز رو در زندگی تجربه کنیم، هر خطایی رو بریم سرمون به سنگ زمانه بخورد برگردیم بگیم دیگه حالا وقتی ادامه دادیم نتیجه نگرفتیم بازگشت است. نه، این مبانی تفکر بعضی هاست، نمیخوام اسم ببرم، بالاخره حالا در بعض از مبانی فکری لیبرال این رو داریم. می نویسن بزرگان این مکتب بود هر چیزی رو بشرش تمرین کنه، تجربه کنه، یا به خطا برسد یا به ثواب برسد بعد نرود. این رو دیانت نمیگه، قرآن این اصل رو تعلیم نمیدهد. انبیاء الهی آمدند که این خطوط قرمز و این ورطه‌های سقوط رو به بشریت به ظاهر به سهولت و آسانی نشان بدن. ما تو پیچ و خم زندگی نمانیم، ما با تکیه‌ای که بر خدای سبحان داریم و انبیاء او داریم سیئات رو میبینیم، حسنات رو میبینیم، گرد سیئات و گناه نمیگردیم، از اینها اجتناب نمیکنیم، اصرار نمیکنیم که ببینیم بعد چی میشه. نه، این درست نیست. این گروه کسانی بودند که یسرون، اصرار می‌ورزیدند بر گناه. یک، اون هم چه گناهی؟ علل حنث العظیم. اشاره کردم حنث به معنای شکستن قسم، پیمان شکنی و تعهد رو زیر پا گذاردن. پیمان بزرگ آدمیان با خداست که پیمان با هو الموجود بست. پیمان انسان در اصل با خدای وجود و هستی است. اینها پیمانشون با خدا شکستند. و مشمد اون که بی نماز است، هرچند دهنش اتفاقه باز است، فتوای سعدی است. اونی که پیمانش با خدا می شکند دیگه با خلق بدانید او فرض خدا نمی گذارد، قرض تو چگونه او گذارد. وقتی با خدا کسی پیمان شکنی کند با خلق هم پیمان شکنی می کند، با مردم هم پیمان می شکند. حنس عظیم به لحاظ این که طرف خدای عظیم است، گناه حالا در این شرک است، کفر است، اصرار. ببینید وقتی بحث عدالت رو مطرح میکنن میگن آقا عادل کسی است که گناه کبیر انجام ندهد، کافی است؟ نه، اونی که اصرار بر صغیره هم میکند میشه غیر عادل. نمیشه پشت سر عید نماز خواند، نمیشه شهادت این رو در محاکم شرعی و در قوه قضایی قبول کرد، باید شاهد عادل باشد. یه گوشش اینه، اصرار بر خطا، اون هم وقتی مقابل خداست. دوستان من، پانهادن در معصیت، نمیخوام تعبیر تندی به کار ببرم، ساده تر عرض میکنم، مقابل خدا شمشیر رو از رو بستن است. اصرار بر معصیت یعنی خدا یا گفتی چنین است، من این چنین عمل میکنم. اصرار بر گناه اینه معناش. اینها کسانی بودند که مصر بودند بر پیمان شکنی با خداوند سبحان. یسرون علی الحنس العظیم. دو، بعد نتیجه این دو کار چی شد؟ و کانو یقولون اعذا متنا و کننا ترابا و عظاما. یه جمله بگم، ببینید اگر دقت کنین این سه مطلبی، سه آسیبی که خداوند پیرامون اصحاب و شمال و جهنمیان و دوزخیان میگوید، انکار سه اصل اساسی دینه. خدشه و لرزه ایجاد کردن به پیکری سه بنیان اساسی اعتقادات دینی است، توحید و نبوت و معاد. اما ترتیب رو ملاحظه کردید؟ اینا در دنیا سیاستشون غلط بود، در خط نبوت نبودن، این خطوط رو تشخیص ندادند. دوم، اینها اصرار بر شکستن پیمانشون با خداوند داشتن، توحید رو زیر سوال بردن گویا. نتیجه اونها چی میشه؟ وقتی کسی این چنین قدم برداشت، اصل سوم هم زیر پای اوست. اینها معاد رو هم نمیپذیرند، اینها قیامت رو هم قبول ندارند، اینها عالم باقی رو هم انکار میکنند و دروغ میپندارند و ناباور به این اصلند. فرمود و کانو یقولون اعزا متنا و کننا ترابا. اینا میگن آیا وقتی که ما مردیم و جان دادیم و خاک شد این استخوانهای ما پوسید و عظام شد، استخوان شد، خاک شد، اعنا لمبعوثون، آیا ما بعث داریم، برانگیخته میشویم؟ او آباؤن الاولون، آیا پدران پیشین ما، اون بزرگان ما هم میآیند؟ بعد خداوند جواب اینها رو میده. من یه جمله بگم بعد ادامه سخن. اینو در سوره مبارکه روم هم داشتیم، مایلم اینو اصرار کنم خدمت عزیزان، خیلی اصل عجیبی است این اصل. فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت اون کسانی که زشتی ها رو انجام میدن اینه که به آیات الهی ناباور میشن. خدا میداند مانند خورشید میبینیم در زندگیمون عزیزان این اصل قرآنی رو. هنگامی که انسان زشتی انجام میدهد، هنگامی که پا بر قانون خدا میگذارد، حدود الهی را میشکند، حقوق خدا و خلق رو زیر پا میگذارد، نتیجه اون میشه که اگر فکری اعتقادی هم در درون دارد همان هم میپوسد، همان هم متلاشی میشود. میشناختید کسی را که 20 سال قبل 30 سال قبل یه تقیدی داشت، تعبدی و تشرعی از اون میشناختید، اما الان که با او مینشینید میبینید در این مجلس مینشیند، بنیاد عصمت انبیا را زیر سوال میبرد، در اون گفتگو با شما در اون مجلس خانوادگی مینشیند، به شخصیت علی ابن ابی طالب میتازد، در اونجا مینشیند حوادث زندگی زهرا مرضیه رو انکار. این همون آدم دیروز است؟ این همون متشرع قبلی است؟ بله. آه متاسفانه سالهاست که در وادی ربا قرار گرفته است، ربا کار خود رو کرده است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نتیجه زشتی ها و رفتارهای عملی خارجی میشه زشتی فکر و اعتقاد، کما اینکه عکسش هم هست. تفکرات زشت میوه ناپسند میدهد، اعمال زشت اعتقاد درون انسان رو خراب میکند. این رابطه ای برادر تا همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای است. این رابطه وجودی عمل و اعتقاد در انسان است که اینها باستا به همند و یکدیگر به دبستان دارند. این یه اصل عجیبه که قرآن مطرح میکنه. هر خیری که شما انجام نمیدهید عزیزان، زمین ساز خیر بعدی است در روح ما و در جان ما، و هر شری که ما انجام میدیم زمین ساز شر بعدی میشه در وجودمون، باز زمینه رو مساعد میکنه. پایان اون کسانی که اون شیوه زندگی میکنن اینه که بگن نه فرداییست، نه خبریست، نه معادیست، نه حسابیست، نه کتابیست، این حرفا چیست؟ و بگویند آیا هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، پوسیده شدیم، خاک شدیم، آیا ما مبعوث میشیم؟ قل پیغمبر اینها لیاقت آن ندارن که ما باشون مستقیم صحبت کنیم، سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. خداوند به جای اینکه با این جماعت صحبت کند به پیامبر میگوید، به رسول خاتم محمد مصطفی. میفهمد یا رسول الله تو به اینها بگو. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بگو اولین و آخرین. میدانید قیامت برای هیچ امت و جماعتی تا کنون محقق نشده است، اون قیامت کبرا، از آدم تا خاتم، از پیامبر اول تا پیامبر آخر، از امت اول تا امت آخر. جمعناکم ولاولین، همه انسانها در اون عالم مشترکن پا می نهند. قیامت یه جایگاه جمع همه انسان هاست، از ابتداء خلقت تا پایان اون، یعنی از ابتداء آدم. همین سلسله رو میگیم، به انسان های قبل از آدم ارزی نداریم، اونها رو نمیدانیم حال روزشون رو، اما از آدم به این طرف همه رو خداوند یک جا جمع میکند. فرمود بگو اولین و آخرین لمجموعون، همه تون جمع میشید، الی میقات یوم معلوم، به یه وعدگاهی که این وعدگاه زمان اون و موقعیت اون معلوم است. اما برای کی معلوم است؟ گفتم گره نکشودم، زم تر تا من بودم، گفت آمنش فرمودم تا با تو طراری کند. این سر و راز رو خدا برای حبیب خود هم نگوشوده است، ولی او هم نمیداند، هیچ کس نمیداند که زمان این سر و راز الهی چیست. و عندهو علم الساعه، این ساعتی است که اکاد و اخفیها، خدا بنا داشته است این رو مخفی کند و مخفی کرده است، اما نزد زمان او در نزد حق معلوم. فرمود الی میقات یوم معلوم، از اینجا یه خطابیست، خدا میداند عجیب غم‌انگیز این خطاب. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، آنگاه به اینها گفته میشود ای گروه گمراه تکذیب کننده. خوب التفات بفرمایید عزیزان، یه اسراری و یه مطالبی تو این خطابهای الهیست. به اینها گفته میشود ایها الضالون، ای رهگم کردگان سرخود، المکذبون و تکذیب کنندگان. قبل از اینکه تکذیب اینها رو خداوند مطرح کنه یه چیز دیگه بهشون گفت و گفت ضالون مکذبون، اول زلالت بعد تکذیب. استهزار داشته باشید، تکذیب یعنی ناباوری نسبت به یه شی، بگیم این صحیح نیست، یا تصحیح که بگیم این شی صحیح هست. گاه تکذیب و تصحیح مبتنی بر دانش، تحقیق، علم و شناخت است، بسیار پسندیده است. اگر یک کسی بخواد ادعایی بکند که بگوید این مطلب در دانش پزشکی این چنین است، کی میتونه این مدعا رو تصدیق کند یا تکذیب کند؟ انجمن پزشکان باید، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بنشینند، گرد هم بعد اظهار نظر کنند این مطلبی که آقا میگوید و این ادعایی که میکنه درسته، چیزی میداند در این تخصص یا نمیداند. کسی میتونه تکذیب کنه که قوه تحلیل، شناخت، علم و معرفت داشته باشه، این ارزش داره این تکذیب. و همینطور تصدیق، اگر هر کسی هر چیزی گفت صحیح هست، صحیح هست، نه، اگر ما این رو بررسی کردیم، تحلیل کردیم، بنده ادعایی دارم میگم آه اورانوس این چنین است، کی میتواند این رو بگه صحیحه یا نه؟ باید بیان اخترشناسان بنشینن، فیزیک فضادانان بنشینن، آسترونومیست ها بنشینن، بگویند این حرف جناب عالی به این دلیل صحیح است یا به این دلیل درست نیست، این تکذیب است یا تصحیح است. این خیلی خوبه. خداوند این تکذیب و تصحیح رو در زندگی از ما میخواهد، اما تکذیبی که مبتنی بر زلالت باشد، مبتنی بر جهل، مبتنی بر نادانی، مبتنی بر عقده‌ها، زشتی‌ها و اون آثار قبلی باشه، اینه که خداوند مطرح می‌کند ایها الضالون المکذبون. تکذیب می‌کنند هنگامی که مردیم آیا چنین و چنان می‌شویم، قیامت رو تکذیب می‌کنند اینها. بعد قرآن میگه به چه دلیلی تکذیب می‌کنند. شب اولی که این سوره را آغاز کردم گفتم خدمت عزیزان، تا الان که محضر مبارک شما در خدمت قرآن بر فرش عزای حسین ابن علی نشسته این، یک برهان علمی بر انکار و استحاله قیامت تا کنون اقامه نشده است. یک دلیل علمی که بگوید معاد محال است، امکان ندارد در هیچ دانشی از دانشها، یک دلیل برهانی علمی بر محال بودن. بله، بر جزئیات اون بحث است، بله، در استبعاد اون. این همان است که این جماعت میبینید از زبان دیگران هم در قرآن میگن هیهات هیهات لما توعدون، من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی میتواند، چطور میشود؟ این استبعاده، یعنی میگه خیلی بعید است. بعید بودن چیزیست و ناممکن بودن چیز دیگریست. اونی که در ساحت معاد و جهان آخرت وجود دارد هیچ ناباوری در اون نیست، یعنی محال بودن اون رو هیچ کس نمیتوند. اما اثبات اون ادله عقلی و نقلی فراوان دارد، اون چه بشاره کردم حداقل 5 تا برهان حکیمان و فلاسفه متکلمین از قرآن نقل و عقل استفاده میکنن و اثبات میکنن مسئله محال رو عقلا و نقلا. اینها تکذیب میکنن با چی؟ بدون علم و بدون دانش. این بدترین شیوه زندگی است عزیزان، که حقایق رو انسان بر اساس زلالت تکذیب کنه. وقتی میگن مطلب اینه بهش، نه آقا، رئیس عقلا، میدونید به کی میگن رئیس عقلا؟ در اصطلاحات علمی یک کسی هست که در فلسفه وقتی اسم مطرح میشه میگن شیخ، اون به ذهن همه میاد، بهش میگن رئیس عقلا یا شیخ و رئیس، همان فرزند افشنه، همان فرزند همین شمار خراسان بزرگ اون روزها بو علی سینا. وقتی بحث معاد رو مطرح میکنه میگه کل ما قرأ سمعک من حوادث الزمان فلم یزد که انهو قائم البرهان فزره فی بقعت الامکان. میگه آی آدم حواست باشه، 124,000 انسان پاکیزه، نه دروغگو بلکه صادق صادق، نه نابکار بلکه شایسته پرهیزگار، تمام اینها اومدن گفتن که فردا ایست، زنده میمانی، ادامه میدهی، ادامه زندگی تو بعد از این هست. تمام این صادقین و صدیقین چنین سخن گفتن، بعد این رو تو میخوای بگی نه؟ از کجا میخوای بگی نه؟ وقتی خورد چنین پیامی بگوشت، فزرها فی بقعت الامکان، این رو در ظرف امکان بگذار بررسی کن. قرآن میگه از زالون المکذبون، اینا به زلالت تکذیب کردند حقیقت معاد رو، نتیجه اون طرفه و نتیجه اون فرو رفتن در دنیا و نتیجه اون اصرار بر اسیان و معصیت، اون تاریکی ها بود که اینها رو به همه چیز ناباور کرد و همه رو زیر سوال برد در زندگی اینها و یه دنیای تاریک پرتحیری پیش روی اینها بیشتر باقی نگذارد. یکی از آیات دیگر قرآن پرده از این زلالت برمی دارد و چقدر زیبا قرآن مطرح می کند. 69 سوره مبارکه صافات، انهم، همین بحث انکار معاد که پیش میاد، می فهمد انهم الفو آباءهم ظالین فهم على آثارهم یهرعون. اینها کسانی بودند، مشکل اینها در این انکار و زلالتشون پیروی از پدرانشون با تقلید کورکورانه از پیشینیانشون عاملی بود که اینها تکذیب کردند حقایق الهی را. داخل پرانتز عرض می کنم، در سیر جامعه شناختی قرآن و تخاطبات و خطابهای پیامبران با جوامع مختلف، وقتی نگاه می کنید هر جامعه در سیر نبوت در کنار مشکلات عمومی که داشتن یه مشکل ویژه داشتند. خداوند انبیا رو با همون بیشتر به اینها متوجه می کند و گفتگو می کند. مثلا جامعه ای که موسی با اون خطاب می کند، در کنار مشکلات عمده‌ای که دارن، یه مشکل قدرت زدگی دارن اینها. یه فرعون سیطره‌واری اومده است، بر اینها حاکم شده است. فاستخف قومه و اطاعوه، هویت اینها رو گرفته است، اینها رو ذلیلشون کرده است. یه نظام قدرت زورمدارانه تو این جامعه داره حکومت میکنه. اینها چنین حالتی رو دارن. موسی از این دست وارد میشه، هی خطاباش اینه، به این شیوه صحبت میکنن. نمیدونم قوم شعیب، اینها مشکل اصلیشون متاسفانه مشکل اقتصاد است. اینها دوچار نابخردی های اقتصادی شدند. اینا حق جامعه رو نمیدند، اینا بخس میکنن، مکیال و میزان ندارن، قراردادهای اقتصادیشون بی حساب و کتاب است. مال هر کسی رو بخواهند میخورند، مال خودشون رو میگیرند، مال دیگران رو نمیدهند. شعیب اون چه با اینها صحبت میکند عمدتا اینه، اوفو الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس اشیاءهم، هی اینها رو دعوت به عدالت اقتصادی میکند. پیغمبر بزرگوار الهی لوط وقتی برخورد میکند با یه جماعتی که در کنار مشکلات فکری که دارند، اینا یه مشکل اصلی و یه شذوذ و یه نارشیست جنسی دارند، اینا مشکل یه سادیسم جنسی گرفتار شدند، اینا مسیر نعمتهای خدا رو تغییر دادند، اینها اسراء، قرآن به اینها میگه مصرف، اینا مصرف در شهواتند. اون نیرویی که خدا برای گرمی بخشی به وجود و استمرار نسل انسان قرار داده است، اینا در یه مسیر دیگری این نیرو و شهوت رو دارن صرف میکنن. اصرار این پیغمبر خدا بر این است، اینها رو به تعتون فی نادی کم المنکر، اینها رو به این دعوت میکند. آی این چه وضعی است که جوامع شما دارد، این چه فساد اخلاقی است که بر شما حاکم است. نوعا انبیا به تعبیر غربی ها یه هایلایت، یه نقطه بالا رو از جامعه میگیرن و رو اون در مورد جامعه ای که نبی مکرم اسلام با اون صحبت میکند و جاهلیت عرب، اون مشکل اصلی این جماعت تقلید کورکورانه از آبا و پیشینیان و پدران است. به صریح آیات قرآن مشخص میشه که انا وجدنا آبا و انا علا امه، ما پدرانمون دیدیم چنین میکنن، ما هم چنین میکنیم. قرآن صریحاً مقابل این رو میگیرد و بعد اینو چقدر زیبا مطرح میکنند. من کوتاه عرض میکنم چون مایلم که به قسمت بعدی هم برسم که خیلی مهمه در ادامه این بحث. ببینید عزیزان، آنچه در قرآن محکوم میشود و پیامبر میگه این چیست؟ اولو کان آباهم لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون، اینا چطور از پدرانشون پیروی میکنن ولو اینکه پدران اینها هیچ عقل و دانش و خردی ندارن؟ این همطور نشستند و هیچ فکر نکردن، گفتن چون پدران ما این چنین کردن ما همون چنان میکنیم؟ آیا این منطقی این هاست؟ برای روشن شدن این حقیقت در قرآن، خداوند زیبا میگه من از ساحت قرآن به عطرت استفاده میکنم، این بحث رو بازگو میکنم کوتاه خدمت عزیزان. بنا زندگی اجتماعی ما انسان ها این است که در اون چه نمیدانیم به کسانی که میدانند مراجعه میکنیم. عقل انسان این پیام رو میدهد، فطرت و وجدان ما رو دعوت به این میکند. هیچ من عقلی و بشری و نقلی هم ندارد. یعنی بندهی که از طب هیچ چیز نمیفهمم، هنگامی که مشکلی برا من پیش اومد میرم، ولو اینکه میگم بالاخره دوستان طبیب فراوانن در مجلس، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود ناز و کت آزرده از گزند مباد. اما وقتی ادب میکنی میری محضرشون میگن مشکلت اینه، باید چنین عمل کنی. سمعن و طاعه، سمعن و طاعه. اینجا وظیفه تعبده. وقتی این طبیب با این تخصصی که دارد کار و حال و روز تو رو این میبیند و هشدارت میدهد، این امر امر ارشادی است. اینو باید بگیری عمل کنی. دیگه اینجا اجتهاد نمی کنی در نظر این گفته طبیب. این گفته است بسیار خوب است، نباید نمک بخور، نمیخور. این ماده غذایی رو من نیاز دارم، اینو میخورم. داروی من اینه، چشم. اینجا دیگه میگیری از دست آقای طبیب، تشکر هم میکنی از دوست محترم، میری دنبال درمان خودت. وقتی به هندسه مبتلا شدی رفتی سراغ این مهندس، وقتی میگه آقا اینجا باید این آکس ها با این فاصله باشه، میگه این تاق این عمارت من محاسبه کردم، این مهندس محاسب میگه باید اینطور شما آهن ریزی کنید، دیگه اینجا نمیگه من دلم میخواد که اینجا 12 باشه چون عدد مبارکی است، یا تیراهن 14 باشه به جای 18 عدد خوبی نیست. نه دیگه این بحث این نیست، این محاسبات داره جواب میده به تو، نمیتونی سخن دیگه ای بگی. اینجا جاییست که میپذیری. یعنی چی؟ یعنی عرض میکنم عزیزان، در زندگی اجتماعی سابقه 5000 سال بیشترش ما داریم که بشریت انسانها در مسائلی که نمیدانستند با آنان که میدانند مراجعه میکردند و میکنند و خواهند کرد. اما انسان نباید به کسانی که نمیدانند مراجعه کنه. مراجعه انسان به کسانی که نمیدانند، ما نمیدانیم، جاهلی مثلا، ما حق مراجعه به کسی که جاهل است نداریم. اونی که قرآن مذمت میکند این است، مراجعه انسان جاهل به جاهل، آنی که نمیداند به کسی که نمیداند مراجعه کند، یا به نادانتر از خود مراجعه کند، این همان است که خلق را تقلیدشان برباد داده اید و صد لعنت بر این تقلید باد. این همان تقلید مذموم قرآنی است. اما این که انسان مراجعه کند، من جاهل که نمیدانم، به کسی که میداند، آگاه هست، به تعبیر قدیمی ها دود این چراغ رو خورده است، کار رو در این دانش و علم سامان داده است، به نتایج عالی و قوه تحقیق و استنباط رسیده است. این که تمام عقلا زندگیشون بر همینه در دنیا، و شریعت هم همین را میگوید. اگر تقلید در اسلام میشنوید این است، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید سراغ اون کسانی که میدانند، البته اگر شما نمیدانید. این اشتباه نشه، نادان به دانا مراجعه میکند، این تقلید مشروع عاقلانه است. اما اینها چی؟ جامعه جاهلیت مشکلشون اینه که اینها به رفتارهای جاهلانه پدرانشون توجه میکنند، نه تحقیقیست، نه تفحصیست، نه تدبریست، نه دانشیست. پدرانی که نادانتر از خود اینها بودن میشن مرجع تقلیدشون. اینها با اون مراجعه میکنن و هیچ چیزی و باری هم تحفهی هم به دست نمی آورن. این قرآن برخورد میکنن. اینجا هم فرمود انهم الفو آباءهم ظالین فهم على آثارهم یهرعون. اینها بر همین روش زلالتگونه ادامه دادن. خوب فرمود ایها الظالون المکذبون، عرض کردم اینجا غم انگیز است، لآکلون من شجر من زقوم، حتما باید بخورید، یعنی خورانده میشید. چی میخورید؟ لآکلون من شجر، از درختی خواهید خورد که نام این درخت زقوم است، باید بخورید از شجره زقوم، درخت زقوم. کلمه زقوم در ادب پارسی هم ما در ادبیات پارسی هم استعمال میکنیم. خود زقوم رمز تلخی است عزیزان. نمیدانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است؟ در اون تسمیت داریم، مسمت داریم. زقوم نشانه تلخی کامل است، اون شدت تلخی را زقوم میگویند. فرمود باید بخورید از درخت زقوم، از درختی که میوه اون هنزل تلخ، جز ناپسند و کشنده و نابود کننده است. بعد فمالعون من حلبتون، نه در حد معمولی، اونچنان به شما خورانده می شود که شکمهای شما پر می شود از این. استحضار دارید امتلاع بطن، پر کردن شکم از خوبش، حلالش، طیبش، پاکیزش جایز نیست شرعاً. از مکروهات اصلی باب تغذیه در اسلام امتلاعه، یعنی این که انسان شکم رو و معده رو تلمبار از غذا کند، این که انسان بخورد تا اونجایی که دیگه بالاخره بگوید که دیگه افتادم مثلا فرض بفرمایید، این در شرع مقدس اسلام ناپسند است. میگن کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، اشتها داری بخور، هنوز هم مایلی یه دو لقمه دیگه بخوری دست بردار، این سلامتی تو رو تأمین میکند و الا نه. تملی، خوب توجه بفرمایید، تملی یعنی پر کردن. میگن لا فتنه مع البتنه، کسی که شکمش رو پر میکنه زیرک نمیشه، نمیتونه تفتن کنه، پرخوری انسان رو کم فکر میکنه، خرفت میکنه ذهن انسان رو. این وقتی که جای خوب خوردن این چنین است، دیگه وقتی زقوم بخورد کسی حال روز او ای وای، مشخص است که چگونه خواهد بود. حالا اینجا یه بحثی است، فرمود میخورید از شجره زقوم. وقتی این آیه نازل شد، سه مرتبه این آیه در قرآن اومده است، در سه جا شجره زقوم داریم، صافات، حامیم، دخان، سوم واقعه، سه جا آمده است. وقتی این آیه نازل شد در سوره مبارکه صافات داریم که از شجره زقوم بخورید، عده از مشرکان اومدن شروع کردن دست دست کردن، هورا کردن، کف زدن، گفتن ما چه فرزند عبدالله رو گرفتیم، چی شده است؟ گفتن ببینید این چقدر ناآگاه به اون چه میگوید، نعوذ بالله. میگوید شجره زقوم، این شجره زقوم کجاست؟ میگه خوراک جهنمی هاست. جهنم کجاست؟ در آتش و نار و دوزخ. آیا درخت تو آتش سبز میشه؟ مگر درخت چش تو آتشه؟ در آتش که درخت نمیماند. این تناقض دارد، تعافد دارد، پارادوکس دارد، حرفاش نمیسازه با هم. این نفع میکند سخن. از یه طرف میگه جهنم است، نابود کننده است، همین چه رو میسوزاند، از اون طرف میگه اینا در جهنم درخت زقوم دارن و میخورن. حتی ابو جهل مجلس تشکیل میداد، کلمه زقوم یه معنای دوم استعاری هم در کلام عرب دارد، خرما با کره رو مخلوط میکردن، زقمه این فعلش رو به کار میبردن، مینشست مجلس تشکیل میداد، میگفت زقمینی زقمینی، مسخره میکردن، میخندیدن پیامبر مکرم اسلام. قرآن فرمود فإنها شجرة تخرج في اصل الجحيم، بله این درختی است که در مرکز جهنم سبز می شود. چطور؟ فإنها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، پرده برمی دارد قرآن. ببینید یه جمله بگم که بدون هیچ مقدمه زود به ذهن عزیزان بیاد، دوستان عزیز، عجب تکان دهنده است. یه حدیثی است که همتون حفظید، اکثرتون شنیدید، تو خیلی جاها این رو سرلوحه کردن، رو تابلوها خوندید. قال رسول الله، وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی، فرمود الدنیا مزرعه الاخره، الدنیا مزرعه الاخره. ما دو درخت در قیامت میبینیم، یه درخت زقوم در جهنم و یک شجره طوبی در بهشت. ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ما یه شجره ای داریم که از این دنیا شروع میشه، شجره لا اله الا الله هست، این میشه شجره طوبی در بهشت. یه شجره تلخ داریم به نام زقوم در جهنم. سر مطلب همینی که عرض کردم، از دنیا مزرعه الاخره. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. هر عملی که امروز برادر من، خواهر بزرگوار، بذر اون رو در دنیا میپاشیم، فردای قیامت درو خواهیم کرد. همون شعری که همه تون میگونید میخوانید و میگویید از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. تمام اعمال ما بذر است، ما داریم بذر میپاشیم، صبح تا شب بذر میپاشیم. یا این بذر زقوم در میآید در جهنم است، یا طوبی در میآید در بهشت است. از دنیا مزرعه الاخره، تا چه بذری میپاشیم، تا اعمال ما اقتضای چه رویشی رو دارد و چه فضایی رو دارد. اگر شجره زقوم گفت خدای سبحان در قرآن، تخرج فی اصل الجحیم، سر کار این است، اون اعمال تلخ، ظلمها، اسیانها، تمردها، فجورها، فسقها، چیزی جز تلخی از اینها به بار نمی آید. اینها بذرهایی است که آدمیان از دنیا مزرعه الاخره زر می کنند، اما فردا بر می دارند. چی؟ آن که فمالعون منه البطون، باید شکمشون رو از این اعمال پر کنند. اما یه عده بذر می کنند. چه بذرهای پاکیزه ای؟ بذر عدالت است، تقوا است، فضیلت است، ایمان است، نورانیت است، انسان دوستی است، خداگرایی است، انسان محوری است. وقتی اینها انجام میشه بعد چه میوه میدهد؟ میوه میدهد چه میوه ها؟ شهد، شیرین. این میشه شجره طوبی که در که در خانه هر مؤمنی، خانه که عرض میکنیم یعنی در قرارگاه، در محل اقامت هر مؤمنی یه شاخه از طوبی قرار دارد که هرگاه تمنای چیزی میکند به اون شاخه اشاره میکند. یعنی اعمالش برای سر و سایبان اوست، زیر پای اوست. فرمود اینها از این درخت فمالعون من لحل بطون، شکمهای اینها پر میشه، این اعمالشونه که به سویشون برگشته است. فشاربون علیه من الحمیم، به اینها نوشانده میشد، میخورند اینها بالای این. خب وقتی خوردید نوبت چی میشه؟ نوشیدن میشه بعد از خوردن. مینوشند. چی مینوشند؟ من الحمیم، حمیم رو یکی دو شب قبل گفتیم، اون مذاب به گدازنده توفنده بنیاد برفکن، همونی که در بعض از آیات داریم وقتی ریخته میشه از بالا تمام امعاء و احشا رو آب میکنه، زب میشه، یسر بهی ما فی بطونهم و الجلود، مجدد بازسازی میشود. حمیم. فشاربون شرب الهیم، اینا میخورند مانند هیم. هیم به شطوری میگند که این دوچار مشکل شرب و خوردن شده. بدون تشبیه عرض میکنم، ببینید یه بیماری بود در گذشته میگفتن استسقا، یه چیزی شبیه بیماری قند و دیابت و شدت آتشی که ایجاد میکند. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. بیماری استسقا این بود، اونقدر میخورد تا از بین میرفت از این خوردن، اونقدر مینوشید از این آب تا از بین میرفت. این رو میگن هیم. شطوری که این حالت رو دارد میگن هیم. فشاربون علیه من الحمیم، فشاربون شرب الهیم. اینها بعد از اون زقومی که میخورند اون اعمال، حالا باید نوشیدنی های اونچنانی هم اون گونه بر اینها نوشانده شود و بخورند. هاذا نزلهم یوم الدین، بعد به اینها میگد این نزل شماست امروز. نزل وقتی میهمان به خانه شما میآید، پذیرایی که پیش روش میارید بهش میگن نزل، اینو میگن نزل. هاذا نزلهم، اینطور از شما پذیرایی میشود. اینو بگذارید کنار آیاتی که در نوبت قبل خواندیم، این رو بگذارید کنار اون آیات زیبایی که خدای سبحان فرمود، ظل ممدود، ماء مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه. این رو بگذارید کنار اون آیات اون گروه اول، و لحم طیر مما یشتهون و حور عین که امثال لؤلؤ المکنون، اون زیبایی ها، اون حلاوت ها، اون تراوت ها و اون بشارات الهی که عرض کردم. حالا ببینید عزیزم، برگردیم اینجا رو. گفتم نعمتهای بهشت سه مرحله دارد، جهنم هم همینطوره. یه فاز از جهنم اینه، یعنی نعمتها و عذابهای جسمیست، اما یه بخشش فراتر از جسم، روح در آزار است. روح رو خداوند شکنجه می کند. ببینید در مورد جهنم میگید آتشی دارد که تبتل او علل افعده، آتش دنیا پوست رو میسوزاند، بدن رو میسوزاند، بدن انسان میمیرد، اما آتش جهنم روح رو میسوزاند. پس یه نوعی آتشش که سنخیت با روح انسان دارد روح رو میگدازاند. شمه از عذاب جهنم اون روح آزاری هایی است که انسان ها در دنیا داشتند که اون روز میبینند. روح اینها در شکنجه است، خدا میداند. یه جمله ایست که من اینو گاه گفتم به دوستان، وقتی این آیه به ذهنم میاد اصلا یه تنگی دل انسان رو میگیرد و اون عذاب بزرگی که در انتظار خیلی از انسان هاست، در قیامت بعضی از انسان هاست، اینه. کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون. به بیان ساده عرض میکنم، خدا چهرش رو از گروهی فردای قیامت میپوشاند برمیگرداند، نه این چهره، همون چهره‌ای که خدا دارد، یعنی خدا رو از اینها برمیگرداند. این بدترین عذاب است. در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. فرمود هازا نزلهم یوم الدین، این پذیرایی است که از شما میشه. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، آیا ما شما را نیافریدیم؟ آیا تصدیق میکنید این معنا را یا تصدیق نمیکنید؟ من یه جمله رو برگردانم به اول بحث و بس هست. ببینید عزیزان، اشاره کردیم این اصل، اصل عجیبی است در زندگی ما انسان ها، چه مثبتش چه منفیش. مثبتشم بگم، للذین احسنوا الحسنى، این دلیل قرآنیش، کسانی که نیک اعمال نیک انجام میدند، این بازتاب اون نیکویی است. یعنی روح ما این چنین است، از هر عملی که انجام میدیم یه تأثیر میگیرن و این تو وجود ما محفوظ میماند، باقی میماند. انسانهایی که نیکویان، دستی میگیرند، زمین خورده ای رو بلند میکنند، خاطر عاطری رو شادمان میکنند، حقی رو به صاحبش برمیگردانند، از عصیان و فحشایی اجتناب میکنند، نتیجه اینها این میشه که روح انسان باز میشه، شرح پیدا میکند. للذین احسنوا الحسنى، از همین دنیا شروع میشه. یعنی تو همین دنیا این حالت به انسان دست میده، همون نورانیت، همون صفا، همون پاکیزگی، همون سرخوشی و نشاط و آرامش درونی، بازتاب اعمال نیکیست که انسان ها تو همین دنیا انجام میدن. بعد این ادامه پیدا میکنه، میشه اون چه دیدید؟ نعمت های بهشت، میشه جایگاه اصحاب الیمین، میشه ظل ممدود، سایه رحمت الهی، فلانی. ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه ظلا، آمد خدمت وجود مقدس امام هادی، گفت آقا این حاکم ری اذیتم میکند، چنین است چنان است. قلم بر کاغذ بردن نوشتن، یا خدمت موسی بن جعفر بود یا حضرت هادی، قلم بر کاغذ بردن فرمودند بدان اعلم، آی حاکم اعلم، ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه ظلا، خدا در سایبان، در کنار عرش خیش سایبانی دارد، یه ظل ممدودی دارد که ساکن نمی کند زیر این سایه رحمت مگر سه کس را. یک، من استا الی اخیه معروفا، کسی که به یه برادر و خواهر مسلمان و مؤمنش معروف و کار نیکی را انجام بده براش، یه کار خوبی رو برای مؤمن انجام بده. دو، فرجن و کربتن، یا غمی را از دلی بزداید و گرهی را از ابرویی باز کند. سوم، اینکه ادخل فی قلبه سرورا، یا یه شادمانی رو به یه دلی بنشاند، کار نیکی به یه مؤمنی انجام دهد، غمی رو بردارد یا خاطری را شادمان کند. کسی که یکی از این سه کار رو بکند، جایگاه اون، جایگاه اون حضرت فرمودن سایه بان رحمت الهی است. نامه رو داد دست والی، تا که نگاه کرد و چشمها گذاشت، اشکها جاری شد، آورد اون صورت اعمال دیوانی رو آورد مقابل این، گذاشت چیه مشکل تو، یک یک خط زد، اونگاه بخشی از اعمال خودش رو به این بخشید، به این واگذار کرد، گفت دیگه آیا من غمی رو از تو باز کردم؟ گفت بله. به تو خیلی انجام دادم؟ بله. خاطرت رو شاد کردم؟ بله. اشک ها باری شد، خدای را شکر کرد، رفت. نمیخواستم بقیه حدیث رو بگم، اما بگم. گذشت سال، آینده شد، من از ری بازگشتم، آمدم خدمت امام، بر محضر حضرت موسی بن جعفر وارد شدم. حضرت از من سوال کردن چی شد کارت؟ گفتم آقا این چنین شد. شروع کردم به تعریف کردن، دیدم من هی میگم هی حضرت میخندن، من هی میگم هی شکوفا میشه صورت مبارک شد. گفتم آقا شما هم خوشحال شدید از این؟ همدن نمیدانی شادمانی دوستان و شیعیان ما شادی ما خاندان است و غم اونها غم ماست. ببینید عزیزان، ظل ممدودی که در قیامت و در بهشت میبینید این است. آب مکسوب و مایع جاری که میبینیم همین است. همین بذرهاست که میکاریم، فردای قیامت درو میکنیم، برداشت میکنیم. قدم به قدم، مثقال ذره عمل ما، تمام اینها چیزهایی است که فردا می‌خواهیم با همان زندگی کنیم. بدانیم که به سوی چه عالمی می‌رویم و با چه دستاوردی می‌خواهیم در آن عالم به سر ببریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. توفیق زندگی در سایه قرآن و تعالیم نورانی اطرت رو به همه ما عنایت بفرماید. یه صلوات نعت بفرماید. عاشورا و کربلا چیزی نیست جز همین تقابل. دیشب به نوعی گفتم، الان هم همین است. یه عده دارن بذر میپاشن اونس، یه عده هم دارن این طرف بذر میپاشن، یه عده ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، نتیجه زشتی های اعمالشون داره دامنشون رو میگیرد، یه عده همون تقواها و پاکیزگی ها رو دارن به ثمر مینشانند. سه تا سخنرانی داشتن از سید شهدا روز عاشورا، سخنرانی عمومی. در یکی از سخنرانی ها وقتی لب باز کردن به صحبت، تا که گفتن ایها الناس، حمد و ثنا گفتن، صدای طبل ها بلند شد، سر و صدا ها برخاست، بانک غریو شروع کردن که نگذارن سخنان حسین بن علی را جماعت بشنوند. یک مرتبه خروش حیدری جان حسین رو گرفت، شجاعت حسینیه. اون منطقی فریاد و خروشی کردن از سید شهدا که مثل که نفس ها تو سینه ها حبس شد. انستو و اسمع اون قولی، ساکت باشید گوش کنید. بعد میدانید چی گفتن اینجا؟ این همون جمله اینجا بود که فهمدن علت این که گوش نمی کنید آمدید اینجا ایستادید میدانید چیست؟ ملعت بطونکم من الحرام. این بذرهایی است که پاشیدید الان دارید درو میکنید، شکمهای شما پر از حرام الهی است که مقابل فرزند پیغمبر هم قد علم میکنید. به جنگ لا اله الا الله هم میآیید، خون حسین فاطمه را هم مباح میکنید. ملعت بطونکم، اون شکمهایی که از حرام پر از فمال اونه، اونجا هم پر است. اون دست و دل و فکری که با طیبات و پاکیزگی ها در زندگی در پناه حسین زندگی می کند، پایان اون هم مشخص است. این صفحه است. عاشورا همینه، تفسیر همین آیات است. عاشورا تفسیر سوره واقعه است. عاشورا یا بهشت است یا جهنم است، یه طرف این یه طرف اون. همه چیز تو عاشورا وجود دارد، فقط حماسه نیست، فقط خون نیست، فقط شهادت نیست. تمام این درس ها به عیان دیده می شود. خب شب هشتم عذاب ماتم حسین است. الان که وارد شدم به مجلس فکر میکردم، نشسته بودم زیارت عاشورا رو میخواندند عزیزان، از با خودم فکر میکردم که خدا رحمت کند این قدیمی ها چه سنت خوبی گذاشتند که هر شبی از این ایام یه نامی بیاد، ولا این مصیبت ها اونقدر متراکمه، اونقدر سنگینه که اصلا نمیشه اینها رو گفت با هم و مطرح کرد. واقعا دل تحمل نداره، تو را طاقت نباشد بر شنیدن. اما جان من شنیدم کی بود مانند دیدن. درود خدا بر اون قامت بلند صبر عقیله بنی هاشم که چه دید، چه صحنه‌هایی رو مشاهده کرد. شب هشتم که میشه، پدران بزرگوار، پدرانی که در پی جنازه فرزندان خودتون حرکت کردید و بالای دست عزیزانتون رو حرکت دادید، جوانان عزیزی که در محفل نشستید و عنفوان جوانیتون رو میگذرانید، شب هشتم که میشه صحبت از جوانی میشود، صحبت از عزیزی میشه که خیلی عزیزه برای اهل بیت. من طبق معمول اجازه میطلبم که یه چند خطی فقط مقتل بگم براتون و اونگاه از مصیبت استفاده کنیم. همه بزرگان این رو نوشتن و کان علی ابن الحسین علیه الصلاة و السلام من اسبح الناس و چن علی اکبر زیباترین بود تو هاشمیون، مه هاشم ماه بود، یه پاره جمال زیبایی در اوج، من اسبح الناس و چن و احسنهم خلقا، اون جمال در کنار کمال وافر، در اوج کمال، همه چیز به اوج رسانده است. فاستأذن اباه فی القتال، اومد اجازه نبرد از پدر گرفت علی اکبر. وقتی اجازه، خوب دقت کنید، وقتی اجازه جنگیدن گرفت، دیدی در مورد حضرت قاسم خوندم اون شب براتون، وقتی اجازه گرفت حضرت ابا کردن، اجازه ندادن، گفتن نه برادرزاده. اما تا که علی اکبر گفت آقا برم میدان، بدون معطلی فاذن له، اجازه دادن، فهمدن برو پسرم. هیچ ملاحظه نکرد حسین، عزیزترین فرزندش رو هیچ تأمل و درنگ نکرد، در طبق اخلاص نهاده است. اما فاذن له، اجازه داد. اما دوستان عزیز، ثم نظر الی، اما یه نگاهی کرد حسین، اینو هیچ جا تو کربلا نداریم جز اینجا، نظر الی، نظر آئس من، یک نگاه مأیوسانه ای را به علی کرد و به علی اجازه میدان داد. و ارخا علیه السلام، چشمهاش رو پایین گرفت حسین و بکا بکاءً عالیا، و با صدای بلند گریه حسین رو جماعت شنیدند. اونگاه محاسن رو در دستش گرفت، سرش به آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو را شاهد میگیرم، جوانی به میدان میرود که شبیه ترین مردمان به رسول خداست، از شکلش، از رفتارش، از اخلاقش. دیگه اینها رو شنیدید، اجازه گرفت به میدان رفت. اما این فرزند علی کرار است، حیدر کرار است، شروع کرد به اون جنگیدن و میخواند انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، من فرزند حسین فرزند علی هستم، به خدا قسم، به کعبه قسم، ما به پیامبر نزدیکتر از بقیه هستیم. شروع کرد رجزه ها رو خواندن، چنین میکنم، چنان میکنم، ادامه داد. اما مثل این که یک تنه میان این یه سپاه گرگ کار سخت شد، یه مرتبه دیدن که علی رجع الی ابیه، به سوی خیمه ها برمیگردد، و قد اصابت و جراحات کثیره، از تمام بدن خون داره میاد، مقابل پدر رسید، یا ابه الاتش و قد قتلنی. من همیشه هرگاه این قسمت مختر رو میگم، این سوال برای خودم پیش میاد، شاید جوابی نداشتم. آمد علی اکبر به بابا گفت بابا آتش منو کشت، و ثقل الحدید اجهدنی، آتش جنگ خیلی افروخته است. این سوال تو ذهن من بوده است که یا علی اکبر، شما که میدانید حسین آب ندارد، آیا برای بابا ناز فرزندانه میکنید که میگید الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی؟ فبکل حسین، آقا و مولا حسین گریست، فرمود بابا دیری نخواهد شد که از دست جدت رسول خدا سیراب خواهی شد. حسین فاطمه صادقانه سخن میگوید، به میدان رفت، اما چیزی نشد، یه مرتبه صدا بلند شد، یا ابتا السلام علیک، بابا سلام بر تو، هازا جدی رسول الله، الان من دارم جدم رسول خدا رو میبینم، شما رو سلام میرساند، بابا نگران تشنگی من نباشید. علی سیراب شد از دست پیامبر صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.